بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در سوره یاسین یک چند آیه بود، ما چند بار در جلسات گذشته از ابعاد مختلف به این چند آیه اشاره کردیم. خداوند بعد از این که فرمود لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، فرمود لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون. در مورد این آیه هفتم حضرت علامه طباطبایی رضی الله علیه یک بحثی مطرح کردند که این القول که در اینجا خدا فرمود مقصود چه قولی است که خدا فرمود لقد حق القول على اکثرهم، قول بر بسیاری از آنها تثبیت شده، مسجل شده، فهم لا یؤمنون. علامه میفرمایند، من عین عبارات علامه رو در المیزان آوردم، ایشون میفرمان این آیه ناظر است به اون آیاتی که در اونها گفتگوی بین ابلیس است و خداوند تبارک و تعالی. بعد از این که ابلیس از خدا مهلت میخواد و بعد خدا به او مهلت میده و بعد ابلیس میگوید لاغوینهم اجمعین، همشون رو من گمراه خواهم کرد، خدا در جواب ابلیس، حالا به تعابیر مختلف که بعضی شایشون اشاره میکنه اینجا از جمله در سوره صاد، خدا میفرماید فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منک و من تبعک منهم اجمعین. علامه میفرمان این قولی که در اینجا آمده لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، این قول همون قولی است که اونجا فرمود والحق اقول لاملأن جهنم منک و من تبعک منهم اجمعین. یعنی خدا اونجا فرمود که من جهنم رو پر میکنم از تو و اون کسانی که از تو تبعیت بکنن. اینجا میفرماد لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، یعنی اینها از تابعین شیطانن، از تابعین ابلیسن و همین دلیل اینها دیگه هدایت نخواهند شد، اینها دیگه به نجات نخواهند رسید. که در جلسات گذشته عرض کردم اینکه بعد میفرماد جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون، جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون. همه اینها در واقع با اون نکته ایست که توضیح دادیم که در واقع این جماعت به سوء اختیار خودشون در چنین وضعیتی قرار میگیرن، یعنی اینها ابتدا از شیطان تبعیت میکنن، چون تبعیت میکنن حق القول على اکثرهم، اون وقت از اونهایی میشن که لاملأن منک و ممن تبعک، این از لاملأن جهنم منک و ممن تبعک، که اینها از اونها میشن. بعد اونها که جعلنا فی اعناقهم اغلالا، اینان که جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا، نه اینکه اینا ابتداعا اغلال برگردنشون سد پس و پیششون غشا بر چشماشون بوده، از اول راهی برای هدایت نداشتن. اگه این بود که منافات داشت با رحمت الهی، منافات داشت با حکمت الهی، منافات داشت با انذار انبیا و ارسال کتب، اینا همش با فرض این است که همه اینا حقیقت داره و همه اینا اتفاق افتاده. بنابراین اینا از ابتدا اینجوری نبودن که فی اعناقهم اغلال، اینطور نبودن که من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا. اینها ابتدا تبعیت شیطان کردن، گرفتار گمراهی شدن، بعد همینجوری فرو رفتن. وقتی فرو رفتن به جایی رسیدن که حق القول على اکثره، دیگه باب برشون بسته شد و دیگه باز هم البته من تعبیر اون جلسه عرض کردم، این به این معنا نیست که محاله، ولی اینا دیگه بسیار بعید، اون تعبیر که عرض کردم امام سجاد فرمود فرمود که هر کسی توبه کنه خدا قبول میکنه. یکی گفت آقا یزید چی؟ حضرت فرمود هم بله، اما توبه نمیکنه، توفیقشو پیدا نمیکنه. اینم خودش یه چیزیست که همه بله، الان هم اینایی که از اون گمراه ترن نمیتونن حق رو بپذیرن. چرا میتونن؟ میپذیرن؟ نه نمیپذیرن، نمیپذیرن. راه برشون مسدود نیست به معنای اینکه محال باشه، ولی مسدود به این معنا که مقدمات طوری بر اونها چیز شده که الان دیگه نمی کنن این کار رو. به اصطلاح فلسفی استحاله عقلی نداره، ولی عملاً وقوعاً محال شده براشون، عملاً این طوری شده. الان مثلا محاله که جناب آقای مثلا نتانیاهو یه دفعه بشه عابد مسلمانا، محال نیست، ولی نمیشه آقا قطعاً تا آخر عمرش مسلمان بشه هدایت بشه نیست، و محاله، محال نیست، امکان داره، امکان هم بله. دیدی به قول آقا شد بله. نه اون قسمت با این ببینید همه رو فرمود. البته عرض کردم دو جور این آیه قابل تفسیره. لتون زر قومن ما اون زر آباهم، دو جور میشه. یکی این که اون انذاری که برای آبائشون آمده بود و اینها الان غافل از اون هستند رو تو دوباره انذار کن، این یه معناست که من شخصا بیشتر به این معنا میل دارم، اما مفسرین اکثر اون معنای دوم رو گفتن. حتی علامه مفسرین اکثر معنای دوم رو گفتن، گفتن لتون زر قومن که ما اون زر آباهم، آبایشون اصلا انذار نشدن. چرا؟ چون میگن با آیات دیگه سازگاریش بیشتره. خب بنابراین خدا میفرماد اینا جماعتی هن که قبلا تو تاریخ اینا ما پیامبر واسه این جماعت نفرستادیم، این جماعت خاص. نه کی گفته اینا پیامبر بودن؟ نه اینا ملهم بودن ولی منذر نبودن. الهام غیر انذاره. ببینید بین یه آدم معمولی به اصطلاح تا اون نبی اولوالعزم مراتب هست. از این آدم به اصطلاح معمولی دیگه، اون کفش یا حتی پایین تر، اون آدمی که در گمراهیه، از این حق القول علی اکثرهم، اون پایینش که جعلنا فی اعناقهم اغلالا، تا اون قلش که انبیاء اولوالعزمه، این همجوری مراتبه. هرچی از این پایین میای به سمت بالا ارتباط با خدا بیشتر میشه و در نتیجه بهره‌مندی از الهامات، به تعبیری ما بهش میگیم، من بهش میگم وحی. من یک مقاله بیش از 20 سال پیش نوشتم به نام وحی شهود غیب، اونجا با استفاده از قرآن ثابت کردم که قرآن به تمام این ارتباطات اینطوری میگه وحی. وحی اختصاص به وحی نبوی که اون یک مرتبه خاصی از وحیه نداره. اصطلاح وحیا، وحی یک مفهوم مشککه. به همین دلیل خدا در مورد زنبور هم گفته ما بهش وحی کردیم، زمین رو هم بهش گفته وحی کردیم. وحی اختصاص حتی به انسان نداره، همه اون ارتباطاتی که با در واقع حالا به تعبیر معنای لغوی وحی، یعنی ارتباط مخفی، وحی معناش اینه، همه اون ارتباطات مخفی وحیه. حالا این دائره وقتی هرچی میای بالاتر بهره‌مندی از اون به اصطلاح علوم الهامی، حالا به تعبیری علوم لدنی، بیشتر میشه. اونایی که قبل از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جزیره العرب بودن، بعضیشون ملهم بودن، مراتبی از علم الهی رو داشتن، ولی اینا منذر نبودن اصلا. چون حتی تا اونجا ممکنه کس بره که نبی بشه ولی مأموریت هدایت نداشته باشه، رسول نباشه. نبی خبر داره، میدونه، ولی بهش نمیگن، نگفتن برو خاصی رو انذار کن، اون مأموریت نداره. بعد باز بالاترش هست که دیگه اون رسوله، که دیگه هر رسولی حتما نبی است. ولی هر نبیی ضرورتا رسول نیست. بنابراین این معنا داره. تو جزیره العرب هم ببینید، شما نگید ابراهیم علیه السلام تو مکه مگه نبود؟ بود. ولی ابراهیم پیامبر این قوم نبود، پیامبر این قوم نبود، نه زندگی میکرد. ابراهیم حال داستانش اینه دیگه. حالا این داستان هم از اون داستانهای عجیبه، نمیخوام واردش بشیم. ابراهیم ساره رو داره، بعد هاجر رو میگیره، بعد دعوا میشه، ساره رو میذاره تو الخلیل در فلسطین فعلی، همین شهر الخلیل، شهر ابراهیم دیگه، بهش میگن الخلیل هم به خاطر این. هاجر رو برمیداره میاره مکه. الان همین الان ببین چقدر فاصله الخلیل تا مکه رفت و آمدش آسون نیست. بعد اینو میاره میذاره مکه. بعد اون داستان هاجر رو به آب و آبادانی و اصلا این میذاره اونجا، چون مأموریت داشته اینو بذاره اونجا. بعد فکر میکرده که این میمیرن اینا، فکر میکرده اینا زنده میمونن، که ابراهیم فکر میکرده که خدا گفته الله اینو با بچهش ورده بیا بذار اینجا، اینو میمیرن. چون اینجا یه سرزمین بی آب و علف خشکی بوده، بعد خیلی هم آدم های وحشی و اینجوری داشته. ابراهیم تصور خودش ظاهرن این بوده، که برای همین روایت داره که وقتی ابراهیم آمد دید ای آبی و بچه و بر خود اینجا تعجب کرد که اه مثلا چه شد. یعنی خود ابراهیم علیه السلام فکر نمی کرد که این بناس بماند داستانی بشه. یعنی تصور حالا لااقل ابتدایی ما از بعد ما، نگاه ما، ابراهیم آورد اینا رو گذاشت اونجا و بعدش هم اینا اونجا اون معجزه شد و زمزم جوشید و جوشیدن زمزم باعث شد که اونجا آبادانی پیدا شد. اصلا قبلش که اونجا کسی نبود، آب که آمد یواش یواش اون بادیه نشینا که اونجا بودند و صحراگرد بودند و بیابونگرد بودند یواش یواش میدن دور اونجا جمع شد. بنابراین حالا داستان ابراهیم کار نداریم. به حال ابراهیم علیه السلام پیامبر این قوم نیست، این اصلا قومی نبوده اون موقع، اینا نبوده، کسی اونجا نبوده که، قومی نبوده تا اینا. بچه ابراهیم اونجا نمیموند که. داستان داره که ابراهیم بین الخلیل و اینجا رفت و آمد میکرد، اینجا میامد پیش هاجر یک مدتی و بعد میرفت اونجا پیش ساره. بعد حالا داستان ابراهیم خیلی عجیبه، قرآن که من میخونم خیلی اصلا تعجب آوره، چون بعد از داستان اسماعیل، ببینید ابراهیم اول اسماعیل براش میاد دیگه، بعد از داستان اسماعیل که حالا مأمور میشه، اسماعیل بزرگ شد یه کمی، مثلا نوجوانی بود و بعد مأمور میشه به کشتنش، قرآن میگه که بعد از اینکه ابراهیم آمد برای کشتنش آماده شد، بعد اونجا خطاب آمد که صدقت الرؤیا، دیگه تصدیق کردی، تمام شد، به وظیفه عمل کردی. بعد قرآن میگه ما به عنوان جایزه اسحاقو بهت میدیم. اسحاق مال ساره است، اسحاق مال هاجر نیست، که ساره خیلی مسنتر از هاجره، که خدا میفرماد ما به عنوان چیز جایزه اسحاق رو بهت میدیم، بعد اسحاق رو و بعد فرزندش یعقوب رو، اینها رو از انبیا قرار میدیم، که این جایزه است که در واقع ابراهیم میگیره به خاطر اون که به وظیفه عمل کرد. به هر حال بگذاریم، حالا این لقد حق القول علا اکثرهم، مقصود همشون نیستا، اکثرهم، بسیاری از اینها اینطوری گمراه میشن، البته بعد از انذار پیغمبر ها، نه اینکه اینا قبل از انذار، قبل از اینکه نبی برشون بیاد، قبل از اینکه حجت برشون تمام بشه. این حالا باز بماند فردا، حالا این جمله برای اینکه شبه نشه، این بعد از انذارها، بعد از اتمام حجت ها، نه اینکه خب یکی بگه خب آقا اینا که پیغمبر برشون نیامده بوده، بعد شما میگه حالا اینا گمراه، خب این بدبختو که اصلا کسی هدایتشون نکرده بوده حالا گمراه شدن، اونا که هدایتشون میکنی یه عده گمراه میشن، اینا که نه، مقصود بعد از انصاف. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در حج مستحب بود. اولین مسئله‌ای که حضرت امام فرمودن این بود که حج ذاتاً مستحبه. من این جمله رو عرض کردم که روایاتی که در استحباب ذاتی حج میشه ازش استفاده کرد، یا به تعبیری به مدلولش ولو مدلول التزامیش، استحباب ذاتی حج تواتر معنوی داره، ولو الفاظش متفاوته، مباحث متفاوتی هست، اما انقدر روایت زیاده که تقریبا یقینی است، اگر بنده که معتقدم تحقیقا یقینی است که حج ذاتا مستحبه. البته عرض کردم عبارت صاحب جواهر قبلا خوندیم که فتوا و نص در این مورد اختلافی ندارند در اینکه استحباب ذاتی داره. ما روایت استحباب خوندیم جلسه گذشتم، قسمت دیگرش خوندیم. آخر این مسئله که حالا امام فرمودن اولا ذاتن مستحبه، حتی برای کسی که اتیان به حج واجبش کرده باز مستحبه، تکرارش هم مستحبه غیر از اینکه ذاتن مستحبه، مثل این میمونه که میگن ازدواج ذاتن مستحبه، چند تا گرفتن هم ذاتن مستحبه ولو اینکه منجر به مرگ بشه. فیستحب و تکراره بل فی کل سنتن مستحب به آدم بره حج، که اینا روایت چه خوندیم؟ بله، بل یکره و ترکه و خمس سنین متوالیه، که باز روایت چه خوندیم؟ آخرش امام میفهمان و یستحب نیت العود الیه عند الخروج من مکه و یکره نیت عدمه. کسی میخواد همون لحظه که از مکه خارج شه مستحبه که قصدش این باشه که من الان دارم میرم و دوباره بر میگردم برای حج بعدی. مکروهه که چنین قصدی نداشته باشه، یعنی الان که داره میره قصد نداشته باشه که حالا برگرده، همین مکروهه ولو اینکه سال دیگه برگرده. حالا یارم الان فقط یه وهابی اینجا باشه اینو شما بگی کار ما درسته. بله، مرحوم سید اینو در یک مسئله جداگانه گفته. مسئله اول عروه تا اینجا با مسئله اول امام یکسان بود، ولی این قسمتی که در مورد نیت عود هست، چون نیت عود غیر از مسئله استحباب حجه، سید اینو جدا کرده. اما امام به تبع مرحوم اصفهانی در وسیلت و نجات که آمده مسائل عروه رو در هم ادغام کرده، امام هم ادغام کرده، همون چون در واقع متن امام وسیلت و نجات بوده ادغام کرده. در مسئله دوم سید فرموده یستحب نیت العود الالحج عند الخروج من مکه و فی الخبر، در روایت وارد شده. تعبیر خبر که کرده یعنی گویا روایتش خیلی سند معتبری نداره، چون تعبیر خبر میکنه، چون سید بعضی وقتا که روایت معتبره مثلا میگه و فی الصحیح، یعنی در روایت معتبر، ولی گفته و فی الخبر انها توجب الزیاده فی العمر، یعنی نیت عود موجب این میشود که انسان عمرش طولانی بشه. و یکره نیت عدم العود و فیه، یعنی فی الخبر انها توجب نقص فی العمر، اگه کسی نیت این داشته باشه که برنگرده این موجب نقص در عمر میشه. عرض کنم خدمت شما مرحوم سید تعبیر کرده به خبر. امام که حالا تعبیر خبر و صحیح و اینا نداره، میدونید معمولا در تحریر هیچ اشاره‌ای به روایت یا دلیل نیست، ولی در عروه گاهی سید به دلیل یا به روایت اشاره میکنه. اینجا روایاتی داریم، من روایات چه اینجا نقل کردم، بعضیاش سندن مشکل داره، از جمله این باب 57 که اصلا مرحوم صاحب وسائل برای همین عنوان انتخاب کرد، برای همین مسئله گفت، اصلا مسئلهش همینه استحباب و بارها گفتیم کتاب وسائل کتاب فقه، اینم فتوای صاحب وسائل، استحباب و نیت العود الى الحج عند الخروج من مکه و کراهت نیت عدم العود و تحریمها مع الاستخفاف بالحج. مرحوم صاحب وسائل سه تا نکته میگه، دو تاشون نیست که سید و امام فرمودن، یک نکتهشو امام و سید اشاره نکردن. نکته اول این است که مستحب است نیت العود الی الحج عند الخروج من مکه، اینو امام فرمودن سیدم فرمود. نکته دوم کراهت و نیت عدم العود، سید و امام هم فرمودن. نکته سوم تحریم و نیت عدم العود مع الاستخفاف بالحج، اینو نه امام فرمودن نه سید. مرحوم صاحب وسائل فرمود اگر کسی قصدش این باشه که برنگرده و این قصدش موجب تخفیف حج باشه، نوعی سبک کردن حج تلقی بشود، این حرام هستن، این حرامه. این تعبیر مرحوم صاحب وسائل. اما روایت، خب میدونید گفتیم این روایات که صاحب وسائل میاره به عنوان دلیل فتواش، اولین روایتی که آورده درش بعض الکوفیین رو من رنگی کردم این هست که مشکل سند اینه، بقیهش مشکل نداره. مشکل سند این جناب بعض الکوفیینه که معلوم نیست کیه، یعنی مرسل است به یه معنای، یکی از واسطه ها معلوم نیست. مضمون سند که عبدالله ابن سنان نقل میکنه از امام صادق علیه السلام اینه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من رجع من مکه و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره. کسی از حج برگردد و قصدش این باشه که سال آینده بره حج، عمرش اضافه میشه. این همون روایتی است که سید فرمود فی الخبره انها توجب زیاده فی العمر. روایت دوم این باب روایتی است که از نظر سندی از نظر ما معتبره، بنابراین با این که صاحب وسائل رو دوم آورده ظاهرش اینه که روایت اول رو معتبرتر میدونه، چون صاحب وسائل به ترتیب اعتبار از نظر خودش اینا رو میچینه، ما روایت دوم رو معتبر میدونیم، روایت اول رو معتبر نمیدونیم. روایت دوم روایت مرحوم صاحب کافی مرحوم کلینیس از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمیر، از حسین الاحمسی، که ما علی ابن ابراهیم از صفات اجلاه چون زیاد روایت نقل کرده، از پدرش ابراهیم ابن هاشم، پدرش هم ثقه. ابن ابی عمر کسی است که لا یروی و لا یرسل الا عن ثقتین، ما این قواعد رو قبول داریم، تو تحریر المقال توضیح دادیم. بنابراین حسین الاحمسی که جناب ابن ابی عمر از اون نقل کرده ثقه است، این سند سند صحیح از نظر ما، مرحوم صاحب وسائل رو دوم گذاشته. نکتش رو از خودش بپرس دیگه شما. نه اینجا هر دوش مال کافیه، هر دوش از اینجا هر چیز نبود. حالا نمیدونم تو ذهن صاحب وسائل چی بوده، شاید هم همینطوری بالاخره گفته یک شواهد اول بذاره میشه دوم، از نظر خودش هر دو مساوی بوده، اونو گذاشته اول. شاید تو کافی، من اینو دقت نکردم، شاید تو کافی اون اول بوده این دوم همینجوری گذاشته، نمیدونم نمیدونم، ما علم نداریم به این، ولی ظاهر عبارت صاحب وسائل که این مثلا درجه بعد از اونه. ما همیشه گفتیم چینش صاحب وسائل یعنی اعتبار از نظر او، ممکنه این روایت ایشون اول میاره ما اونو معتبر نمیدونیم، یه روایت اون ته ته میاره از علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی، کتاب ببخشید از علی ابن ابراهیم، اون ته ته میاره از کتاب علی ابن ابراهیم که به نظر خودش خیلی مهم نیست، میذاره ته روایات، ما اونو معتبر میدونیم چون میگیم سند به اون کتاب معتبره، اون روایت معتبره، و اون روایت که اول آورده صاحب وسائل ما میگیم معتبر نیست. چرا؟ چون مثلا صاحب وسائل وجود یه روایت رو در یه کتابی مثل کافی که متواتره خودش دلیل اعتبار میدونه، ولی ما نمیدونیم همچه حرفی رو، قبول نداریم. اینجا از امام صادق اینو نقل میکنه، حالا این روایت، من خرجم مکه و هو لا یرید العود الی فقد اقترب اجله و دنا عذابه. کسی که از مکه خارج بشه در حالی که قصد اینو نداره که برگرده، معلومه که مرگش نزدیک شده و عذابش نزدیک شده. صاحب وسائل اینجا یک تعلیقه ای داره، میگه فرض مسئله چیه؟ من خرجم من مکه، یعنی چی؟ یعنی حج تموم شده ظاهرا، مقصودی داری؟ نه خرجم من مکه یعنی همجوری رفته تفریح کنه، از مکه خارج شد، حالا بعد قصد نداره به مکه برگرده، اصلا کاری به حج نداره. این نه، این مقصودی نیست. خرجم من مکه یعنی حجش انجام داده، لا یرید العود الیها یعنی قصد نداره که حج رو دوباره انجام بده. چی؟ نه این قدر متیقنش حجه، بله امکان داره عمره، ولی این قدر متیقنش حجه نه عمره. بعد اینجا یک نکته ای دقت کنید، بعضی از دوستان هی تو جلسات قبل میگفتن که آقا این استحباب حج که حالا بعضی از دوستان فتوا میدادن به وجوب عینی، این مال کسایی است که مقیم مکه، برای اینایی که تو مکه بودن هی گفتن برید حج انجام بدید. خیلی از روایاتش اصلا یا طرف میگه من مدینم یا بیرونم، یا مثل اینجا خرجم مکه، یعنی معلومه که خود طرف تو مکه مقیم نیست. حالا بعد سایل وسایل به ایناش چیز نکرده، به قول معروف اشکال نکرده، ایشون به یه نکته دیگه توجه کرده، گفته خب این من خرجم مکه یعنی حجشو انجام داد. ما هم که قبلا گفتیم که حج رو یه بار انجام دادی دیگه ساقط شد، دیگه این حج حج واجب نیست از این جهت. پس این که اینجا فرمود و دنا عذابه، برای چی دیگه اینو عذاب میکنه؟ این که واجبی رو ترک نمیکنه که، نهایتا یه مستحبی رو ترک میکنه، نهایتا یه مکروهی رو داره انجام میده. یه دنا عذابه دیگه، چرا این عذاب برای چی؟ اینجا ایشون اینو تا اینجوری هم میکنه، میگه دنا عذابه یعنی این یه جوری داره میره بیرون که فقط این نیست که قصد برگشت نداره که حالا اون بده، نه نه، این مثل این که میخواد یه جوری که مثلا بگه اه این چی بود، این چه کارایی بود، هی به چخ دورت خونه و برو بین اون دو تا بدو بدو کن. و بعضی از عوام اینجورن ها، خیلی عجیبه، من بعضی ها میبینم یک عمر تو صف ها میستن میرن حج، بعد هیچی که از حج نمیفهمن، اون هیچی، اون مهم نیست، اون که اکثر عجیجه دیگه، عقلش عجیجه، اونش خیلی مهم نیست. ولی بعضی ها من دیدم اینو، بعضی ها واقعا مثلا یک حالتی متنفر از حج، مشمئز اسمشو میبری بعدشون میاد. با یکی از اینا من دیدم که تا چه با چه وضعی هم از دنیا رفت، خیلی عجیبه واقعا. خدا نمیم به حال آدم ها چجوری میشن، به حال خدا آدم رو از حقیقت دور نکنه، آدم یه موجود عجیبیه. حالا اینجا به این آدم ها ذوقشون عوض میشه، برای همین اونایی که گمراهن از اون گمراهیشون یه لذتی میبرن، چه اصلا ذاتشون به قول معروف ناری شده، آتشی شده، کیف میکنن از کثافت. حالا در مثل مناقشه نیست، مثلا این حشراتی که میشینن روی قاذورات، خب ما نگاه کنیم چی میخوره، اون خوش که میخوره یک کیفی میکنه، حیوان بهترین غذای عالم رو داره میخوره، البته اون حیوان که حالا اون کاری که میکنه عین شکره، اون که اونش مشکلی نداره، اون حیوان بیچاره. ولی بعضی از ما آدم ها همینطوری میشیم، یعنی چیزایی که واقعا پلیده خیلی کیف میکنیم، ولی چیزایی که واقعا گواراست به ذوقمون نمیچسبه. حالا خلاصه مرحوم صاحب وسائل میفرمان فیتعین حمل و استحقاق العذاب علی استخفاف، یعنی میگه البته باید یه جوری حملش کنیم که عذابش درست بشه. میگه بس، میگه آقا این مقصودش، این قسمت آخر عبارتشون و تحریمها مع الاستخفاف بالحج ناظر به اینه. ولی من عرضم اینه، این تعابیر در مفاهیم مستحب و مکروه ما داریم که شارع برای تأکید بر این که این بده یا این خوبه یک تعابیری به کار میبره که بعضی از ما عوام، پریشب بود، چند شب قبل بود، یا آقای منبر رفته بود تو همین قوم در یه ختمی میخواست مثلا یه عمل بگه که آدم میتونه تقرب پیدا کنه، میگه مثلا دو رکعت نماز مستحبی، یه جوری میگه مثل اینکه نماز مستحبی از نماز واجب بالاتره. مثلا ما عوام بعض وقتا اینطوری فکر میکنیم، مثلا چرا؟ چون میبینیم خیلی ثواب برای این مستحبات گفتن، توجه نداریم که بابا این ثوابا رو گفتن بس که تشویق بشیم، ولی اون که واجبه که اهمیتش قابل مقایسه با اینا نیست. مثل بعضی حالا هزار و یک گناه رو انجام میدن که یه مستحب رو انجام بدن. چی گفته که گناه انجام بدی مستحب انجام بدی و مستحب جبران گناه رو میکنه؟ همچی چیزی کی گفته؟ کدوم فقیه این فتوا رو میده؟ که شما یه گناهی انجام بدید مقدمه مستحب داره. عوام این کار میکنه. حالا در تعابیر روایات این عجیب نیست که یک چیزی مکروهه، یک چیزایی میگه آدم میگه این از یک کبیره هم که گناهش انگار بیشتره، ولی خب ما دلیل داریم، شاهد داریم که این عمل اصلا حرامم نیست. حالا اینجا این عجیب نیست. خب ما میدونیم که کسی که یه بار حج انجام داده حج دیگه برش واجب نیست. خب شارع اینو گفته، ما میدونیم که نه اینکه علم غیب داریم، ما از روایات اینو درآوردیم که یه بار در عمر بر انسان حج واجب میشه. خب یه بارش هم انجام داد تموم شد، واجبش انجام شده. پس اگر حضرت میفرماد که کسی که نیت عود نداره فقط اقترب عجله و دنا عذابه، یعنی محرومه، مثل اون تعبیر محرومون، کسی که 5 سال بگذره برش و حج نره، یعنی یه حرمانه، یه نعمتی رو ازش، اینم عذابه. خب عذابمون به یه معنای عذابه. اگه ما میفهمیدیم حقیقت دنیا رو خیلی چیزا میفهمیدیم عذابه، ما که نمیفهمیم. ما فهم میکنیم عذاب مثلا اینه که حالا آدم رو میندازن تو آتش، بله اون عذابه، ولی اگر انسان میفهمید، میفهمید چه نعمتهایی وجود داره و از اونها بی بهره میشه، احساس اون بی بهرگی از اون نعمتها خودش عذاب بود. برای همین به یه معنایی در انجام مکروه عذاب هست، عذاب هست، نه عذاب به معنایی که در ارتکاب محرمات ها عذابه. حالا آخه آدم ذوقش عوض میشه. ببینید ما یه 2 رکعت که نماز میخونیم خیلی فکر میکنیم الان دیگه شق القمر کردیم، این نماز رو زدیم به کمر، اونم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا معلوم نیست خودی نمیفهمه او کی حرف میزنه چی میگه، اون وسط هم همش فکر اینه که حسن چی گفت، حسین چی گفت، کجا بذارم چی بذارم، تق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سرش خود به دیوار بیدار میشه از خواب. بعد برای همین 2 رکعت نمازمون ممکن نمازمون تک نمیشه، مسلمونیم آره خیلی، بعد در ما کار نداریم، ما احکام ظاهریش هست و ما اصلا که در اونم، ولی اگه آدم یه ذره ذوقش عوض بشه بعد میبینه این نمازهای ما نباید توبه کنیم از گناهانمون فقط، اون که هیچی، ما از این نماز خوندنمون هم باید توبه کنیم. یعنی آدم وقتی ذوقش عوض بشه یه دفعه نگاه میکنه میبینه من 50 سال نماز میخوندم اینجوری میخوندم، خدایا ببخش، مثلا ما نفهمیدیم تو این مدت چی گفتیم چی کار کردیم، نفهمیدیم تو چه موقعیته. اینا عقاب نداره به معنای ترک واجب، عقاب نداره به معنای فعل حرام، ولی برای کسی که بفهمه میبینه بله اینا هم یه مراتبی از عذاب و عقابه. بنابراین حالا من اینو میخوام عرض کنم که این ضرورتاً به این معنا نیست که مرحوم صاحب وسائل فرموده، این با اینم میسازه که مکروهه، همونی که سید و امام. بله یک نکته درسته ها، اصلا ما به روایت کار نداریم. اگر انسان کاری بکنه که یک عملی مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، اینو بخواد سبکش بکنه، جایزه یا جایز نیست؟ جایز نیست. یعنی نه اینکه حالا نماز نمیخونه، نماز نخوندن، نماز مستحبی نخوندن اشکال نداره، طلبه هم که گفتن کلو مستحبن یجوز و ترکو میشه نخون، اما یه کسی نمیخونه، یه طوری نمیخونه که یعنی اصلا دیدت نمیخوره آدم بخونه، این بده، این حرامه، باید خب ترکش مکروهه. بله یا ترکش ترک مستحبه، اصلا کراهت هم نداره. این درسته، اصل فرمایش درسته که اگر کسی استخفاف کنه حرامه، ولی این که از این روایت در بیاد یه بحث دیگه است، این توجیه صاحب وسائل رضوان الله علیه. ام نداره، حالا روایت مستحب و مکروه ببینید چه عذابایی برای بعضی از مکروهات گفتن. حالا بود میگه همش حرامه دیگه، آره نه همش حرامه دیگه، مثلا یه دونه پیاز خوردن شب جمعه میبرن اونجوری بلا سرمون میارن، این فتوا میدیدی؟ نه گفت نیک وردی را تو از بر کرده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. این اشتباه شما اینه. ببین اون مطلبی که من گفتم که وقتی یک روایت رو میخواید تفسیر کنید یا یک آیه ای رو میخواید ببینید دلیل یا دلیل نیست، فرض کنید هیچ آیه و روایت دیگری نداریم، یعنی از حیث دلالت بر این مسئله فرض کنید هیچ روایت دیگری ندارید. مقصود من این نبود که وقتی شما یک آیه یا روایتی رو میخواید تفسیر کنید فرض کنید هیچ چیزی نمیدونیم بعد بیایید تفسیر کنید. خب اگه هیچ چی ندونیم چجوری این آیه یا روایت رو تفسیر کنیم؟ عرض ما اینه که وقتی ما به لسان روایات مراجعه میکنیم میبینیم در ادبیات شرعی عذاب اختصاص به ترک واجب و فعل حرام نداره. این ربطی نداره به این مسئله که این روایت دلیل بر استحباب یا نه. اصطلاح این به تعبیر امام، شما اجتهاد تقلید امام رو ببینید، امام میفرماد شرائط الاجتهاد 1 2 3 4، یکیش که نمیدارم چندومش شما پیدا کنید، امام میفرماد مجتهد باید با ادبیات روایات و قرآن آشنا باشه. یعنی غیر از اینکه عربی بلده باید با نوع سخن پیغمبر، نوع سخن ائمه، نوع تعابیر قرآنی آشنا باشه، چون اون برای خودش یک سبک و سیاق خاص خودش داره. ضرورتا مثل سبک و سیاق همه عرب ها و همه گوینده ها نیست. این یه نکته است. من ادعام اینه که وقتی ما به لسان روایات مستحبات و مکروهات نگاه بکنیم هیچ چیزایی میبینیم که نشون میده شارع برای تشویق به مستحبات یا برای اینکه یک کاری بکنه که ما طرف مکروهات نریم از تعابیری استفاده کرده که یک نوع به تعبیری اغراق توشه. اغراق نیست به معنای واقعی یا، ولی از نگاه اولی تعبیر اغراقه. یه ثوابایی برای مستحب میگه، آدم میگه اه اگه اینقدر ثواب داره یه مستحب ولش کن، نه واجبات رو ترک میکنیم همین مستحب برای انجام میدیم، اینقدر ثواب میده. البته بعضی هاش دیگه بنی اسرائیلی ها، از این روایاتی که بعضی ها مینویسن یه صفحه میدن میگن هر کی به دیگری تکثیر کنید، بعضی هاش دیگه خیلی، یعنی یه چیزایی که آدم گفت به قول اون عربا می خوش فی مخی، تو کله آدم نمیره. ولی ادبیات عمومی روایات ما اینجوریه. شما هم فرض کردی از روز اول که این جمله رو دائم در هر جلسه‌ای تکرار بکنی، فرض به معنای واجب بر خودت نظر کردی، احتمالاً آقا شما اون نظرت برآورده شده، اون صدقه یا هر چیزی که می‌خواستی بدی بده بالاخره به طلبا. بذار یه دونه روایت هم بخونم، بذار یه دونه رو بخونم این مسئله تموم بشه. یک روایت دیگه هم هست مرحوم صدوق نقل کرده، این روایت رو من معتبر نمیدونم اما مثل امام رضوان الله علیه معتبر میدونه که نسبت میده به پیغمبر. قال رسول الله، چون گفتیم مرحوم امام و برخی از فقها، نه فقط امام، یک جمعی از فقها این زیادند، معتقدند جایی که صدوق یه چیزی رو به ضرس قاطع به معصومی نسبت میده ولو سند ذکر نکرده معتبره. اینجا میگه قال رسول الله، یا حالا این قاله اولی یعنی قاله جناب صدوق یا قاله یعنی قاله اون امامی که قبلش اسمشو برده، بازم تو همین گروه قرار میگیرن، مرسلات صدوق اصطلاحا بهش میگن. روی مبنای امام روایت معتبره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینطور فرمودن من اراد الدنیا والآخره فلیعم هذا البيت و من رجع من مکه و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره و من خرج من مکه و لا ینوی العود الیها فقد قرب اجله و دنا عذابه. که این اصل مسئله از پیغمبر بوده، همون دوتا روایتی که از امام صادق نقل کردیم، یکیش اون قسمتی که من رجع من مکه و هو ینوی الحج و یکیش این روایتی که من خرج من مکه و هو لا یرید، اصلش ظاهرا از پیغمبره. حالا این نقلی که صدوق کرده خب بالاخره روایتی بوده ولی ما به این سند نمیتونیم اعتماد کنیم، هرچند صدوق معلومه که روایت داشته و سند معتبر از نظر خودش داشته که این تعبیر رو نقل کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.